بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. عزیزان بیننده سلام، صلوات بفرستیم بر محمد و آل محمد و آغاز کنیم یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، همگونه که عرض کردم، برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم حضور شما عزیزان بیننده میشه. در خدمت شما خواهیم بود در دقایقی که در پیش رو داریم و از محضر کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهرامی‌زاد انشاءالله بهره خواهیم برد و امید خدا و با اینا تمام عصر آرزوی این رو داریم که ساعت دقایق خوبی رو برای شما فراهم کنیم و جزء صالح اعمال ما و شما ثبت بشه انشاءالله. جناب آقای بهرامی زاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان گرامی، انشالله که روزهایی پر از معنویت و پر از تقرب به درگاه خداوند تبارک و تعالی داشته باشید. انشالله مباحثی که مطرح میشه قابل استفاده برای شما باشه. خدمت شما هستیم.
صلوات باشید، ما هم این دو بهار زیبا، بهار روح و طبیعت رو خدمت شما تبریک میگم و همچنین خدمت بینندگان عزیز آرزوی قبولی طاعات حضرت عالی و بینندگان رو هم از خداوند متعال خواست داریم. خب 3015-1515 سامانه پیامکی ماست که حتما با اون آشنا هستید. 313 رو بفرستید عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بشید و ما را از طریق سایت و همچنین اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی عصر دنبال کنید. این برنامه را اگر در اختیار بگیرید و در گوشیاتون نصب کنید، عرضم به حضور شما که میتونید برنامه‌هایی که همین الان پخش میشه رو به صورت همزمان ببینید، به آرشیو برنامه‌ها دسترسی پیدا می‌کنید و خیلی از مباحث ما هم در خودم کانال هم که عرض کردم با 313 به 3015-1515 اگه بفرستید کلیپ های از برنامه ها در اختیار شما خواهد بود. خب استاد برنامه‌زاد، ما این توفیق رو داریم در ماه مبارک رمضان در خدمت شما باشیم با 90 دقیقه، چون خلاف برنامه های دیگه در وقت 60 دقیقه بود معمولا وقتم کم می آوردیم. حالا الحمدلله با برنامه 90 دقیقه یه خورده وقت بیشتری هست و بیشتر میتونیم از ازدالی استفاده کنیم. کلیپ های رو آماده میکنید همیشه در برنامه و توضیحاتی در خصوص اون کلیپ ها میفرمایید. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، بعد ان شاءالله ما کلیپ رو پخش کنیم.
خدمت شما می‌خوایم پخش بکنیم، فکر کنم در رابطه با حدیث متواتر منزلت هستش. اشکالای شبکه‌های وهابی نسبت به این حدیث وارد کردن، اشکالای پوشالی. ان شاءالله اینا ما دلالت حدیث و دشمنی‌ها با این حدیث رو به بحث بشینیم با هم.
بله، خیلی هم خوب، متشکرم از این توضیحی که دادید. خب پس با هم کلیپ اول رو ببینیم، برگردیم ببینیم جناب استاد چه توضیحاتی برای ما خواهند داشت.
بله. خب هارون جانشین حضرت علی شد، حضرت موسی شد. بله. وقتی که رفت برای ملاقات پروردگار، و هارون هم در زمان موسی قبل از موسی فوت کردن.
بله دیگه، بعد از موسی نموند که بخواد جانشینش باشه
و همه به اتفاق میدونن بالاخره کسی که بعد از موسی سرپرستی و نسرول به عهده گرفت یوشع بن نون بود.
بله، دوباره از همین ادعاهای گزاف و هم که شما فرمودید اینا، خب اگر یه خود عقلشون رو کار بندازن اون بحث رو میفهمن. قرار نیست که بالاخره حضرت هارون زنده بمونه بعد از حضرت موسی. آقا منزلت هارون نسبت به حضرت موسی، قرآن کریم این منزلت ها رو خیلی واضح برام بیان کرده، در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. این همونطوری که دوست عزیزمون فرمود، آقای رزبانی فرمود، شبهات تکراری از همون زمان اهل بیت هم اینها این شبهات رو وارد می‌کردن. حالا ما مفصل وارد بشیم، می اومدن بعضیا که شبه زده می‌شدن از ائمه علیهم السلام هم همین شبیه سوالا رو می‌پرسیدن. خب یک چند تا نکته مقدماتی ما خدمت بیننده‌های عزیز مطرح بکنیم، بعد وارد اصل تحلیل شبهه و پاسخ به اون بشیم. نکته اول اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای بیان حقایق بسیار بسیار کلیدی و مهم از ادبیات قرآن ایشون استفاده می کرد. برای من سوال بود چرا ایشون اومده اسم حضرت هارون رو در حدیث منزلت گفته، اسم حضرت یوشع رو نگفته. خب یه حدیث بسیار کلیدی که الان صدها ساله که اهل بیت علیهم السلام علمای شیعه دارن بهش احتجاج میکنن. خب ما مراجعه بکنیم به قرآن، ادبیات قرآن را در رابطه با حضرت هارون و حضرت موسی علیه السلام نگاه بکنیم، سر این تشبیه رو متوجه میشیم. خب سوره طه آیات متعددش از آیه 25 اونجایی که حضرت موسی علیه السلام دعا میکنه، میگه خدایا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، از این قسمتش از خداوند تبارک و تعالی میخواد که واجعل لی وزیرا من اهلی، خدایا از اهل من، از خانواده من یک وزیر برای من قرار بده. هارون اخی، هارون برادرم را، اشتد بهی ازری، که این هارون کمک کار من باشه. و اشرک و فی امری، در امر من، در امر هدایت مردم، اینم کنار دست من باشه و شریک کار من باشه. کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. ببینید خب آیات قرآن کاملا جایگاه حضرت هارون علیه السلام نسبت به حضرت موسی علیه السلام مطرح شده. خب اینجا وزارتش رو گفته، وجعلی وزیرن، اخوت رو گفته، کمککاریش رو گفته، شراکتش هم گفته. حتی در آیه دیگه در سوره اعراف آیه 142، اون آیه معروفی که ماه ذی‌حجه، اون نماز دو رکعتی معروف هم دوستان همه حفظن میخونن، که خداوند تبارک و تعالی حضرت موسی علیه السلام وقتی که به میقات رب العالمین به دیدار خداوند تبارک و تعالی میرفت، خب حالا چند روزم اضافه شد 40 روز. ناله. اینجا و قال موسی لاخیه هارون، حضرت موسی به برادرش هارون علیه السلام گفت اخلفنی فی قومی، بعد از من تو خلیفه من در قوم من باش. خب اینجا اون منزلت خلافت. حالا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون در اوج فصاحت و بلاغته. ما بارها گفتیم ایشون عقل کله، کلمات ایشون به قول علما باید قیراطی روش حساب باز کرد، دقیق دقیق کلمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون اومده منزلت هایی که حضرت هارون علیه السلام نسبت به حضرت موسی داره، عین اون منزلت ها را برای حضرت علی علیه السلام نسبت به وجود بزرگوار و نورانی خودش اثبات کرده.
بله.
یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. خب قرآن هم جلو دست همه مسلمان ها هست، منزلت ها را کاملا میدونن.
بله.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با یک کلید واژه، با یک کلید حدیث اومده منزلت های حضرت موسی نسبت به هارون، این دو نفر نسبت به وجود مبارک خودش و حضرت علی علیه السلام مطرح کرده. فقط بله. یه موردش اومده استثناء کرده، اونم منزلت نبوت ها. یعنی بله. شما همه این منزلت ها را داری غیر از منزلت نبوت. خب قرآن ما نگاه بکنیم میفهمیم که حضرت علی برادره، حضرت علی وزیره، حضرت علی خلیفه است، حضرت علی کمککاره، حضرت علی شریک امورات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. کاملا مثل روز احادیث را به قرآن عرضه کنیم، معنی حدیث روشن میشه. این نکته کلی که چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اومده هارون را گفته، پیغمبرهای دیگه را
نگفته.
حالا آقا بیاد گیر بده که چرا مثلا یوشع نگفته، چرا حضرت یوسف نگفته. ببینید بعد کسی که این نکته را دقت بکنه، بحث سر خود شخص حضرت هارون نیست، سر منزلت‌های قرآنی حضرت هارون علیه السلام نسبت به حضرت موسی علیه السلامه. آیا شأن، جایگاه حقوقی، منزلت، زمان برداره، مکان برداره؟ مثلا شما بیاید بگید که یه زمانی حضرت موسی علیه السلام پیغمبر بود، از دنیا رفت دیگه پیغمبر
نیست.
این یه چیز خنده‌داریه. یک زمانی حضرت هارون برادر بود، وزیر بود، خلیفه بود، وقتی که از دنیا رفت وزارتش، خلافتش، برادریش از بین بره؟ نه، این که از خنده‌داره. اون مقام ها، شأن ها، اون منزلت ها یک مقام های عاری از مکانن، عاری از زمانن. شما نمیتونی بیایی بگی که خب پس چرا حضرت هارون زودتر از حضرت موسی از دنیا رفت؟ ایشون به خلافت نرسید. خلافت ایشون اون تو همون 40 روزه بود، از دنیا نرفت. بعدم اون جایگاه خلافتی که حضرت هارون داشت مهمه، این اونا حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام داد. اون این اون منظورمون اون مقام و شأن و جایگاه و جایگاه حقوقیه.
خب حضرت موسی،
بله، خب اگه شما بیای اشکال بگیری بگی که چون حالا حضرت هارون زودتر از دنیا رفت پس این حدیث برای حضرت علی علیه السلام صدق نمی کنه، خب این نقیض داره. شما میتونید توی صفات دیگه حضرت هارون، برادریش، وزارتش، اونا که دیگه از بین نرفته که. شما داری حرف پیغمبر رو بدون هیچ دلیلی داری تخصیص میزنی، داری رد میکنی. ببینید پیغمبر حرفش فوق العاده دقیق و روح حساب کتابه. این نکته اولی برای پاسخ به هم شبهه فکر کنم همین مقدار کافی باشه. ولی ما مراجعه میکنیم به کلمات علمای خودمون، خصوصا علمای برجسته معاصرمون، یک تحلیل بسیار زیبایی از این حدیث دارن. آیت الله العظما وحید خراسانی یک کتابی داره، کتاب منهاج الصالحین. این کتاب 3 جلدیه. بله. جلد اولش، اینو من از سایت معظم الله دانلود کردم.
بله.
جلد اولش برای مباحث اعتقادیه، 2 جلد دیگه‌ش هم مباحث احکام و اینا هستش. در این کتاب ایشون صفحه 158 تو اون مقدمات اعتقادی که اومده بحث مطرح کرده، وارد میشه به ادله امامت امیرالمومنین علیه السلام. خب حدیث منزلت رو میاره، بعد اشاره به تواتر این حدیث میکنه که اهل سنت هم یکی از احادیث متواتر همین حدیث منزلت میدونن. بعد از صفحه 158 ایشون دلالت حدیث وارد بحث میشه، میگه که این حدیث دلالت بر عموم منزلت هایی که حضرت هارون نسبت به موسی داشته، هر منزلتی که داشته برای حضرت علی علیه السلام نسبت به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم داره، استثناء شده فقط نبوت و همین استثناء عموم منزلت هایی که اثبات شده را تأکید میکنه. خب همین نکاتی که ما از قرآن گفتیم، منزلت هایی که برای حضرت علی علیه السلام اثبات شده، یکیش الاول الوزاره. خب وزارت، اونم وزارت چه شخصی؟ شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اون جایگاه بسیار بالایی که داره. حالا ببینید وزارت ها اینجا به صورت کلی و به صورت دقیق با بیان قرآنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده، در مناسبت های متعدد دیگه هم رسول خدا صلوات الله علیه و آله به امیر المومنین علیه السلام فرموده که علی جان تو وزیر منی، وزیری، تو برادر منی. بله. اینها را تو مناسبت های متعددی دیگه گفته،
معروف دیگه، یوم الدار مثلا همون اول. بله. بعثت.
بله، یه مورد واضحش یوم الداره.
بله.
منزلت بعدی بحث اخوته. بحث اخوت، ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اخوت بین مسلمون ها برقرار میکرد. این اخوت بر اساس جایگاه های روحی و مدارج اون الهی افراد با هم دیگه بوده. بعد مثلا افراد چجوری انتخاب میکرده؟ مثلا عمر با ابوبکر، اینا همسن خواهمن. بعد ابی عبیده جراح با سعد ابن معاص، اینا مثلا مثل همن. و اون گل سرسبد تمام عوالم هستی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. یه کسی که سنخیت با ایشون داشته باشه، بتونه تو جایگاه برادری با ایشون قرار بگیره، حضرت علی علیه السلام بوده.
درست.
خب به خاطر همینم هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین رو به عنوان برادر خودش حساب کرده.
معروف.
بله. ما هم دلیل خاص داریم برای این کار، هم دلیل عام داریم که همین حدیث منزلته.
بله.
خب این شرافتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داره، اصلا رسول خدا سید و ولد آدم، آقای تمام فرزندان آدم علیه السلامه. اون آقایی و اون بزرگی رسول ختمی مرتبت بر تمام انس و جن مخفی نیستش. حالا همین آقا بیاد یک آقای دیگه به نام امیر المومنین علیه السلام و سلام به عنوان برادر خودش، به عنوان اخ خودش حساب بکنه. خب این من دوستان تأکیدم رو اینه، اخوت داره مشاکلت، شباهت روحی، معنوی، جسمی و اخروی و دنیوی این دو تا شخصا داره میگه. یک نور دیگه میتونه برادرش باشه، شبیهش باشه. یه شخصی هم که ظلمانیه، یه شخص ظلمانی هم میتونه شبیه اون باشه و برادر اون باشه. این نکته دوم، مقام منزلت دوم. حالا ادله خاصم متعدد ما داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین رو به برادری خودش انتخاب کرده. خود امیرالمومنین علیه السلام وقتی که به حکومت میرسه بالای منبر هم روزهای اول میرفت، بارها ایشون تاکید میکرد روی این فضیلتش، فضیلت‌هایی که به سرقت رفته. میگفت انا عبدالله و اخو رسوله، من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم صلی الله علیه و آله و سلم. متعدد در روز شورا، در روزهای دیگه اومده این حق و خودشا که به قصب رفته بود را اشاره میکرد. جایگاه سوم همون جایگاه شد العذر، کمک کار بودنه. خب این کمک کار بودن خود حضرت موسی علیه السلام از خدا میخواد، میگه این مسئولیت هدایت مردم بسیار بسیار سخته، یعنی سختترین کار هدایت بنی بشره. خب حضرت نوح چند صد سال پیغمبری کرد، خب چند نفر تونست هدایت بکنه؟ کار میخوام بگم خیلی سخته. حالا پیغمبر اومده، پیغمبر آخرالزمان اومده، میخواد تا روز قیامت مردم رو به راه راست هدایت بکنه، نیاز به کمک کار داره. خب از خدا خواست، مثل حضرت هارون علیه السلام، خداوند به حضرت موسی علیه السلام هارون داد، به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم حضرت علی علیه السلام داد. دعای پیغمبر مستجاب کرد و حضرت علی علیه السلام اومد برادر پیغمبر شد. ببینید خیلی سوال ساده یا ایشون آیت الله العظما وحید میگه، میگه آیا عقل شما قبول میکنه کسی که پشت پیغمبره، کسی که دست پیغمبره، کسی که کمک کار پیغمبره در میان امت باشه، شما بیاید یک کمک کار دیگه ای انتخاب بکنید؟ این
واقعا غیر عقلیه،
کاملا غیر عقلیه. بعد مقام بعدی مقام اصلاحه. خب همه انبیای الهی اومدن در کره زمین عدل و داد رو بیان گسترش بدن، اومدن توحید رو در کل کره زمین اینها ترویج بکنن. خود اون ماجراهایی که در قرآن بوده و همون اول برنامه اشاره کردیم، میاد میگه که از وقال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی و اصله. حضرت هارون علیه السلام مقامی داشته که ایشون اصلاح طلب بوده، ایشون جلوی فتنه ها رو میتونسته بگیره، جایگاهی نداشته که از توحید بتونه دفاع بکنه. حالا اون جایگاهی که حالا حضرت هارون توی اصلاح داشته، همردیف انبیای بزرگ الهی مثل حضرت یحیی، مثل حضرت عیسی، اینها در قرآن جایگاه مصلحا دارن. حالا بر اساس حدیث مصلحت، حضرت علی علیه السلام هم چنین جایگاهی داره، مصلح امته. خب یکی از جلوه های اصلاحش اینه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنین دستور میده، میگه علی جان بعد از من تو با چند گروه مقاتله میکنی، جنگ میکنی، ناکسین، قاستین، ماریقین. امیرالمومنین علیه السلام یکی از جلوه های اصلاحگریش این بود که با وجود که با فتنه هایی مثل ناکسین و قاستین و اهل جمل و معاویه و اون خوارج بیاد مقابله بکنه. بعد اصلاحاتی که حضرت علی علیه السلام داشته، الان حقیقت توحید فقط با بیانات امیرالمومنین علیه السلام به مسلمان ها رسیده. توحید صحابه دیگه که اومدن مطرح کردن، عموما توحید مشوب به خطاست، مشوب به جهله، ولی امیرالمومنین علیه السلام چی؟ اومد شاگردان بزرگی را تربیت کرد، اومد حواریون بزرگی را دور خودش جمع کرد، مثل ابن عباس، مثل سلمان، مثل عمار. اینها توحید حقیقی با زبان امیرالمومنین علیه السلام به بقیه رسوندن. خب اینم جایگاه بعدیش. جایگاه پنجمی که حضرت علی علیه السلام بر اساس حدیث منزلت داره، شراکت در کارها و امورات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در جنگ ها همه کار امیرالمومنین بوده به اذن رسول خدا، در نفقه ها همینجوری، در این که امیرالمومنین علیه السلام بیاد اون امانت های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به اهلش برسونه، کارهای نبوتی که بسیار بسیار سخت بوده، طاقت فرسا بوده، کمککارش، شریکش حضرت علی علیه السلام بوده. این که ما میگیم شریک بوده استثناء خورده، ایشون نبوت نداشته ولی در کارهای هدایت مردم، اصلاح جامعه، ترویج توحید، تمام اینها کمککار پیغمبر بوده، کنار پیغمبر بوده. خب اینم بر اساس حدیث منزلت خداوند تبارک و تعالی به حضرت علی علیه السلام داده. خب اینها بسیار برای همه روشنه. بعد جایگاه بعدی بحث خلافته. اخلفنی، برادر من، خلیفه من باش. این حضرت موسی به هارون میگه، این همینم برای حضرت علی علیه السلام ثابت میشه. خب ببینید، حضرت هارون خلیفه حضرت موسی است. موسی چه جایگاهی داره؟ چون که بر اساس قوانین عقلی یکی میاد جای یه نفر دیگه را میگیره، یک شباهت هایی، یک همسنخواهی بایستی نسبت به اون شخصی که جاش میشینه داشته باشه. مثلا
از یک سنخ،
بله، قائم مقام نسبت به اصیل بایستی از نظر روحی روانی، از نظر جسمی، از نظر جایگاه های جلی شباهتی باید داشته باشه. مثلا مثال برای تقریب به ذهنه، خب کلاس دکترای ریاضی دانشگاه، خب یه پروفسور ریاضی داره تدریس میکنه، حالا این استاد نیومد، آیا کسی که اصلا ساده ترین مسائل ریاضی یا بلد نیست میتونه بیاد جای اون ریاضی درس بده، ریاضی یا فیزیک تدریس بکنه؟ نمیتونه. مثلا اون استاد تمام کلاس نیومد، بایستی حداقل دانشیار اون دانشگاه بیاد، یه کسی که یه درجه حداقل یه ذره ازش پایین تره، اون مباحث دقیق عرفانی، مباحث دقیق ریاضی متوجه بشه، بفهمه، اهلش باشه. حالا ببینید، حضرت هارون قائم مقام و خلیفه حضرت موسی بود.
حضرت موسی تو عالم قراره بره، بله، این امت او، بله، بدون، بله، سرپرست نمیتونه باشن،
بله. حالا این ببینید، حضرت موسی چه جایگاهی در عالم داره؟ خدا حضرت موسی را وقتی که میخواست به خودش نزدیک بکنه، تو ماجرایی که تو سوره تور اومده، و ناديناه من جانب توره، خب بله، اونجا نزدیکش کرد، یک قبسی از آتش، پاره از آتش نشونش داد و خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی وحی فرستاد. خب اون تقرب حضرت موسی کلیم الله این اندازه بوده، ولی حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چی؟ حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تقربش به خداوند تبارک و تعالی اونقدر بالا بوده که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ببینید، مقایسه بکنید حضرت موسی رو با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تقرب به خدا. پیغمبر بالاترین جایگاه ها داشته بر اساس همین آیه، حضرت موسی هم داشته، ولی این کجا و آن کجا؟ اونجا حضرت موسی شده خلیفه، اینجا حضرت علی شده خلیفه. جایگاه ها رو دوستان بسنجید ببینید، مقام امیر المؤمنین علیه السلام کیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام بایستی ویژگی های منحصر به فردی داشته باشه که بتونه جانشین و قائم مقام شخص اول تمام عوالم هستی بشه. خب حالا با وجود این قائم مقام، با وجود این جانشین، با وجود این شخصی که شبیه ترین موجود به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمه، آیا شما میتونید برید از شخصی احکام یاد بگیرید که حکم تیمم بلد نیست، حکم ساده ارث بلد نیست؟ این تمام حرف ما اینه. واقعا ما بایستی با این حقایق یه مقداری بیشتر آشنا بشیم. توضیحات دیگه هم میده دوستان، اگه بتونید خودتون برید این کتابو مطالعه بکنید، کتاب فوق العاده ایه. این قسمت اول مباحث ما بود. نکته اگه دارید ما
جالب اینه که همین کلیپ هم که پخش شد و اینا، این همه از این حدیث منزلت هنرفی میان اینجوری باش بحث میکنن، خودشون توجیهش کنن و هی دنبال اینن که این حدیث رو یه جوری ضعیفش کنن.
بله.
نکتهش همینه که در این حدیث کلی از مقامات امیرالمومنین هست
اثبات
و اینا
میشه.
که یقینا بغض امیرالمومنین رو دارن دیگه خودشون.
بله،
رفتارشون، کردارشون نشون میده چقدر با امیرالمومنین مخالف هستن و
این دشمنی ها سابقه دار بوده. اگه انشالله با همدیگه بریم چند تا از این دشمنی ها را به بحث بشینیم. ببینید دشمنیه که اول ابن حبان از معتبرترین علمای اهل سنته. یه جایی دروغگو گفته، دروغگو هم که حافظه نداره لو رفته.
درست.
ببینید ابن حبان در کتاب المجروحین خودش جلد یک صفحه 258
بله.
ایشون از یکی از راوی ها حدیث منزلت روایت میکنه، میگه که این راوی از سعید ابن مسیب روایت کرده که ایشون راوی حدیث انتمینی به منزلت هارون من موساست. بعد ایشون ابن حبان اومده سری چی گفته؟ خواسته این نور الهی یه چنگی بهش بزنه. ایشون گفته که و هذا لیس من حدیث سعید ابن مسیب. سعید ابن مسیب راوی این حدیث
نیست.
خب خیلی ساده ما مراجعه میکنیم به کتاب صحیح مسلم. بله کتاب صحیح مسلم فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام حدیث 44-18 روایت مثل روز روشنه. سعید ابن مسیب راوی حدیثه. ایشون اومده گفته که یا علی رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. ببینید خواسته تا جایی که امکان داشته بگه آقا سعید ابن مسیب این امام تابعین، این جایگاه به این بزرگی، از شاگردان مطرح صحابه، ایشون ده ها صحابه را دیده، حالا بیاد این حدیث مثلا بگه این آقا نتونسته اینا تحمل بکنه. این یه دشمنی. خب دشمنی بعدی خیلی عجیبه، یکی از مظلومیت های امیرالمومنین اینه، فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام اینا به سرقت بردن. حضرت علی علیه السلام صدیق بود، لقبش را دزدیدن. فاروق بود، لقبش را دزدیدن. خلیل پیغمبر بود، لقبش را دزدیدن. برادر پیغمبر بود، لقبش را دزدیدن. همین حدیث منزلت که خدمت دوستان گفتیم. یکی از اون احادیثی که به سرقت رفته همین حدیث منزلته. دوستان ببینید کتاب میزان الاعتدال برای آقای ذهبی صفحه 149 ذیل یکی از راویا، این شماره 58-22 علی ابن الحسین. ایشون اومده گفته که این آقای علی ابن الحسین یک روایتی نقل کرده، اون روایت چیه؟ ابوبکر منی به منزلت هارون من موسی. ببینید ایشون اومده حدیث امیرالمومنین علیه السلام و فضیلت حضرت علی علیه السلام رو چسبونده به ابوبکر.
خود حدیث رو
جعل کرده. خود ذهبی هم گفته این دروغه. ببینید چرا اومده این حدیث رو جعل کرده؟ من حرف حسابم اینجا ساقه غزبانی. چرا اومده گفته ابوبکر منی به منزلت هارون من موسی؟ تازه خودشون هم گفتن این دروغه. چون مثل روز میدونستن که این حدیث دلالت بر خلافت امیرالمومنین علیه السلام داره، خواستن جعل مماثل بکنن، بگن خب پس ابوبکر هم هست. فقط ایشون نیست، نفرات دیگه هم از این دزدیا کردن. نفر بعدی عمار ابن هارونه.
این عمار ابن هارون دزدی هم شما اشاره داشتید که همین ها قشنگ اون مدلول رو بیشتر برای ما ثابت.
بله این دروغ پراکنی هایی که آقایون دارن خیلی از حقایق رو نشون میده. عمار ابن هارون هم همین کارو کرده. ایشون شغلش دزدی حدیث بوده، کان یسرق الحدیث. کتابم کتابای اهل سنت، ما اهل توهین و اهل جسارت به کسی نیستیم، ولی حقایقا میگیم.
بزرگان اهل سنت بله. خودشون دارن این اعتراف.
ایشون اومده آقای عمار ابن هارون روایت از ابن ابی ملائکه، ابن ابی ملائکه هم از فک فامیلای ابوبکره، نقل روایت کرده، گفته که ابوبکر گفت از ابن عباس گفته که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده این حدیثی که خودشون گفتن دروغه. ما ینفعنی مال ابی بکر، اموال ابوبکر خیلی به من کمک رسوند، به من نفع رسوند. ببینید این دروغهایی که متاسفانه اهل سنت الان شده دینشون. به قول یکی از این امهات مؤمنین میگه که اموال پدرم، عایشه میگه الف الف اوقیه، 1,000,000 اوقیه، یعنی یک پول خیلی خیلی کلان که همین الان بانک مرکزی ما رو برید درش رو باز بکنید تلاش حساب بکنید اینقدر پول نمیشه. دروغ پردازی ها. این آقا یه دروغی گفت برای اموال ابوبکر، یه دروغ دیگه هم گفت و زاد فیه، دروغ کنار دروغ، ابوبکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی.
عجب.
ببینید دروغ پردازی هایی که دارن. خود ذهبی هم گفته این دروغه. خب آقای ذهبی اون قسمت دومش قبول کردی دروغ ابوبکر و عمر به منزلت هارون و موسی، اون تیک اولش هم قبول کن که برای اموال ابوبکره. یه آدم دروغ و دروغ میگه، چه حالا اینش چه اون یکیش. این دروغ هایی که متاسفانه شماها نمیخواید قبول بکنید. حتی راوی های دیگه هم اینا دارن. یکی از راوی های دیگه همون کتاب میزان و لتراز صفحه 472 قضعت ابن سویده. قضعت ابن سوید اومده بازم همین دروغ پردازی ها رو کرده. خودشون گفتن این آقای دروغگویه، مستلب الحدیثه، نمیفهمه چی میگه، چرت پرت میگه. این چی گفته؟ گفته که روایت از ابن عباس دارن که پیغمبر فرمود لو کنتم متخذن خلیلا لاتخذت ابوبکر خلیلا. اگه می‌خواستم یه خلیلی انتخاب بکنم حتما ابوبکر انتخاب می‌کردم. امر به محال. این دروغای کلا خودشون دارن. بعد ادامه داره، ادامش اومده گفته همین آقای دروغگو ابوبکر و عمر منی به منزلت هارون و موسی. ببینید دروغهایی میگن که بوی گند این کذب، این دروغ 1400 سال تاریخ اسلام رو گرفته.
درست.
متاسفانه برخی هم خب دینشون از همین دروغگوها گرفتن، نمیخوان حقایق رو قبول بکنن. خب اینم یه مدل دشمنی. خب یه مدل دشمنی دیگه هم هستش که از اون ناسبی های خیلی خبیث. کتاب تاریخ بغداد جلد هفتم شرح حال صفحه 262 شرح حال یکی از ناسبی‌های نجس لعنت الله علیه حریز ابن عثمان. این حریز ابن عثمان صبح پا میشد 70 بار امیرالمومنین علیه السلام لعن میکرد، غروب هم 70 بار مولای متقیان لعن میکرد. این آقا دشمن درجه یک امیرالمومنین بوده. این دشمنی که داشته چی بوده؟ میگه که راوی میگه، ابن عیاش میگه، میگه از حریز شنیدم، ایشون برگشت به ما گفت این حدیثی که دارن میگن انتمنی به منزلت هارون و موسی حرف درستیه، ولی اون کسی که شنیده این حدیثا کجکی شنیده. میگه برگشتن گفتن مگه اون حدیث چی بوده که این اشتباه شنیده؟ گفته اون حدیث این بوده، پیغمبر به حضرت علی علیه السلام گفت یا علی انتمنی مکان قارون من موسی. حدیث فضیلت امیرالمومنین این ناسبی کرد چی؟
هارون تبدیل به قارون شدش،
فضیلت شد رذیلت بر امیرالمومنین.
عجیب.
ببینید دروغگوها رو ببینید، دستبردها رو ببینید، کتمانها رو ببینید، حقبازیها رو ببینید. میگه من تعجب کردم، گفتم هوی حریز اینو از کی شنیدی؟ میگه اینو من از ولید ابن عبدالملک شنیدم وقتی بالای منبر بود. ولید ابن عبدالملک یک مهره فاسد عرق‌خور دروغگو بالای منبر داره دروغ پراکنی میکنه، از تریبون‌های رسمی، از تریبون‌های نماز جمعه علناً داره علیه فضائل امیرالمومنین علیه السلام اقدام میکنه. دوستان من حرفم اینا رو میدونید همتون که اینا دست بردن. من حرفم اینجاست، چرا اومدن این دروغ‌ها رو گفتن؟ چون این دروغ، چون این حدیث منزلت برای حضرت علی علیه السلام بار سیاسی داشت. چون میدونستن با وجود این حدیث مشروعیت سیاسی بنی امیه و بنی مروان زیر سوال میره. بلد. خب بیان چیکار بکنن؟ دروغ پردازی میکنن، خدشه تو حدیث میکنن، مشروعیت سیاسی امیرالمومنین علیه السلام اثبات نشه. دقت کنید این ریزکاری ها خیلی برای استدلال به درد میخوره. خب دشمنی های دیگه ای هم هستش. این دشمنی هم آخریش اینم خیلی جالبه. این درباره یکی از راوی های معروف اهل سنت تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 185 خب سفیان ثوری. یکی از
دقایقی که گذشت یک کتاب از منابع شیعه ما از شما نشیدیم.
نه اینا همه از منابع اهل سنت، از همه از منابع اهل سنت. خب سفیان ثوری از ائمه و از بزرگان حدیثی اهل سنت، امام در حدیث. ایشون میگه که عمر ابن قیس اومد پیش من، سفیان میگه، میگه به من گفت این حدیثی که در کوفه اومدید نقل کردید که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام گفته انتمینی به منزلت هارون من موسی، اینو نقل نکن. چرا نقلش نکنم؟ اینو اگه نقل بکنی مخاطبین تو یه برداشت خاصی ازش میکنن. برداشت مخاطبین چی بوده؟ مخاطبین اینجوری برداشت میکنن که مراد از حدیث مراد از این منزلت ها خلافت بلا فسر حضرت علی علیه السلام برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمه. چون اگه بگی انت منی به منزلت هارون من موسی، خب مخاطب گیج که نیست، که تو قرآن خونده که هارون اخلفنی، هارون خلیفه حضرت موسی است. پس حضرت علی خلیفه پیغمبر ابوبکر عمر عثمان چی کارن؟ میگه که سفیان اینا را نگو، اینا را اگه بگی مردم
ایدگاهشون
نسبت به ابوبکر عمر عثمان و بقیه خدشه‌دار میشه. ببینید اینها حقایقی که لابلای تاریخ ها به ما رسیده، که آها حالا بیاد این کارنشناس شبکه وهابی با یه کسی دیگه بشینه شروع کنه به خلافت
هارون که بعد از حضرت موسی زنده نمون.
بابا اون موقع همه میدونستن، اصلا بنی امیه میدونستن، نواسط میدونستن، محدثین شما میدونستن که این حدیث دلالت بر خلافت بلافصل امیرالمومنین علیه السلام داره. به خاطر همین اومدن به شدت با این حدیث مقابله کردن. فکر کنم همین مقدار برای این شبهه کافی باشه.
متأسفانه کسانی که پیرو افرادی باشن که پیامبری که زنده هست و هنوز از دنیا نرفته رو اونگونه تهمت میزنن.
بله.
که اصلا پیامبریش در حالی که پیامبر هست زیر بله. سوال برده دیگه.
متأسفانه بله.
ما در برنامه گذشتم که خدمت شما بودیم
بله
اون اشاره فرمودید، خب پیرو اون باشی معلومه دیگه پیامبر رو چه مقامی چه جایگاهی براش قائل هستی، که با فوت هارون تمام مقامات رو میخواد از او بگیره که این اصلا نه عقلیه نه منطقی نه شرعی. خیلی متشکرم جناب آقای بهرام‌نژاد خاطر این حوصله‌ای که به خرج دادید و چقدر خوب بحث رو کاویدید و پاسخ دادید. یه میان برنامه ببینیم، یه استراحت کوتاهی بکنیم و برگردیم در خدمت شما باشیم با بقیه مباحث.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله.
جانم. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. خب عزیزان بیننده وقت شما بخیر، خسته نباشید، همچنان با برنامه دست انداز در خدمت شما هستیم و از محضر استاد بهرامی استفاده میکنیم. 3015-15-15 سامانه پیامکی ماست، فراموش نکنید ما رو همراهی کنید، از طریق این سامانه سوالات و پیشنهادات خودتون رو بر ما ارسال کنید، انشاءالله همکاران از ما این سوالات رو منتقل خواهند کرد به کارشناسان مربوطه. خب استاد برنامه‌زاده عزیز، خیلی بحث خوبی رو داشتیم در بخش اول و کلیپی که پخش شد. خب ما فکر کنم یه دو تا کلیپ دیگه هم داریم در همین موضوعات. کلیپ بعدی رو تولید بفرمایید.
کلیپ بعدی مرتبط با دیدگاه شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف در رابطه با مباحث سیاسی و ولایت فقیه، ادعاهای خیلی گزافی آقایون کردن که انشالله میخواییم اینا رو بحث کنیم.
درسته. خب پس ما این کلیپ دوم رو هم ببینیم، برمیگردیم با توضیحات آقای بهرامی‌زاده، انشالله همراه خواهیم شد.
کاری بود بعد ما که خوندم مثلا شیخ صدوق در 1000 سال پیش میگه ما در عصر تقیه هستیم و حرام هست هر کسی که فعالیت سیاسی بکنه، برای اینکه اگر بل اینکه در مقدمه کتاب اکمال الدین این مسئله مطرح میکنه، بعضی ها مطرح کردن که چرا حالا مثلا شما یه علوی مثلا پیدا کنید و اینم رهبرتون بشه، یا حکومتی. اون وقت در قرن چهارم همه جا تقریبا حکومت شیعه بود، در یمن و طبرستان و
شیعه مختلف، زیدی و اسماعیلی.
بله. چرا شما مثلا نشستید کاری نمی کنید و حکومت میگید حرامه؟ میگه اگر ما قائل به ولایت فقیه تقریبا به این معنا، یعنی خب یه فقیهی یه علوی میاریم و این رهبر ما میشه، این خروج از دین تشیع،
این نص صریح،
نص صریح در دو کتابی از کتابهاش این مسئله مطرح میکنه، در کتاب اکمال الدین و کتاب دیگه. خب. میگه اصلا جایز نیست، بلی که چرا ما منتظر امام معصومی از خدا، معین از خدا است و این باعث ما رهبری کنه و حکومت کنه و این غایب است. چرا غایب است؟ برای این که قوت نداره، طرز داره. حالا مثلا اگر این شرایط عوض بشه خودش موجود هست.
شما خودت
خب اینم بحث دیگه ای داره. خب این که ما داریم که در زمان غیبت که باید به راویان حدیث و علما، کسایی که این دیرانشون مراجعه کنیم، این خودش که مراجعه از نظر کلی، مراجعه به همون ولی فقیه.
شما اشاره کردید راویان همین شیخ صدوقه.
بله همون دقیقا، من چون گفته شیخ صدوق در کتاب کمال الدین رو گفته، تعجب کردم اونجا خودش کلی روایت داره.
ببینید اون بیننده‌های گرامی، نکته اول این که شون دروغ گفت. ما مقدمه اکمال الدین شیخ صدوق علی الله مقام شریف رو زیر رو کردیم، حرفای گزافی که این اومد گفت اصلا پیدا نکردیم، اصلا هیچی درباره این مباحث نگفته،
چیزی هم موان سند
در رو هیچی اصلا در بشون اینی که همجوری پشت سر هم حرفای گزاف میزنن بدون ارائه هر گونه سندی. این نکته اول. نکته دوم، شاید ایشون منشاء کج فهمیش باشه، شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین خودش، دوستان اگه تصویر سند نشون بدید از تو نرم افزار کامل من نشون بدم. بله. خب یک مقدمه ایشون داره، در مقدمه‌اش چون بحث مهدویت ایشون میخواد بیاد روایات مرتبط با مهدویت مطرح بکنه در این کتابش، ایشون اومده اون فرق انحرافی شیعه رو گفته و انحرافاتشون رو تبیین کرده و ردشون کرده. مثلا بعضی از فرق شیعه منحرف مثل کیسانیه ارده رد کرده، مثل ناووسیه و واقفیه ارده رد کرده، مثل زیدیه ارده و رد کرده. خب ایشون در مقام رد مبانی اعتقادی غلط فرقه‌های انحرافی شیعه بوده. خب بعد خودش هم گفته که اگر کسی از شیعیان بیاد مثل زیدیه، مثل ناووسیه، مثل کیسانیا ادعای امامت بکنه، دقت بکنید، با برچسب به این که من امام معصوم من عند الله هستم بیاد این ادعاها رو داشته باشه، این طاغوت، این خروج از تشیع و خروج از دینه، در حالی که هیچ احد الناسی نگفته که کسی که فقیه، کسی که ولایت فقیه ها قبول داره، اینها در عرض امام زمان علیه السلام حکومت داشته باشن. نه، همه فقها از زمان خود شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، ما حالا بعضی از عبارات رو خدمت دوستان میاریم، همه استدلال به روایات اهل بیت علیهم السلام کردن، گفتن آقا ما معزون از طرف امام معصوم علیه السلام هستیم، در طول امام معصوم علیه السلام هستیم، امام زمان علیه السلام هستیم. نه اینکه ادعا بکنیم بگیم الان منم امامم مثل امام زمان. این بنده خدا متوجه نشده احتمالاً بعد شروع کرده روی مبانی غلط خودش اومده العلم نقطتون کسره الجاهلون، شروع کرده روی جهالت خودش همجوری حرف زدن. این نکته دوم. نکته سوم اینه که ببینید ادله‌ای که فقهای شیعه برای ولایت فقیه اومدن اقامه کردن، ادله قطعی عقلیه، ادله قطعی قرآنیه، ادله قطعی رواییه. اگه شما میخواید بگید خروج از تقیه، خب تقیه چه هم در زمان پیغمبر بوده، هم در زمان امیرالمومنین بوده، هم در زمان الان هستش، هم در زمان شیخ صدوق بوده. خب تقیه مجراش خیلی واضحه، هر جایی که خطری بسیار بسیار مهم شما رو تهدید بکنه شما باید تقیه بکنید، اونم مجرای تقیه رعایت قانون اهم و مهمه که قبلا هم بحث شما کردین.
بله دیگه مفصل.
ببینید اصلا هیچ ربطی نداره به قبل از مثلا ظهور حضرت مهدی علیه السلام و بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام، قبل از زمان شیخ طوسی، بعد از زمان شیخ طوسی، شیخ طوسی یا شیخ صدوق، قبل از غیبت، بعد از غیبت. این چیزاییه که بافتنیایی که توی ذهن شماست، ولی تقیه هر جا اگه مجراش باشه اونجا تقیه یا واجبه یا مستحبه، مورد شما باید ببینیم. این نکته بعدی. خب فقهای شیعه هم استدلال کردن برای ولایت فقیه، خب به حکم قطعی عقل. ببینید خداوند تبارک و تعالی احسن الخالقینه، خداوندی که دقیق ترین خلقت ها را داره، انسان با این احسن تقویم خلق کرده با اوج دقت که اصلا انسان به حیرت میفته، این همه آسمان ها و کهکشان ها را خدا با این همه دقت و ظرافت خلق کرده، حرکات کره زمین، حرکات خورشید، حرکات ماه، اینها را حالا خود دوستان بهتر میدونن، اون نظام احسنی که تو عالم هستی وجود داره، تمام این عوالم خدا خلق کرده برای انسان. حالا انسان میخواد دیندار باشه، یه شخصی که بی سواد، خودش گمراهه، خودش ظالمه، خودش فاسقه، ار از بیر تشخیص نمیده، بیاد بشه آقا مثلا امام، بیاد بشه خلیفه، خب عقل چی میگه؟ میگه دسترسی به امام معصوم نداری؟ یه نفری که بتونه بیشترین شباهت و بیشترین
اطلاع رو
نسبت به امور دینی داشته باشه جانشین اون بشه. عقل اینا به ما میگه، میگه خب آقا کسی که تمام احادیث پیغمبر رو بلده، احادیث اهل بیت رو بلده، زبان اهل بیت رو خوب میفهمه، آدم عادلیه، با تقوای اهل اختلاص نیست، اهل دزدی نیست،
دروغ نمیگه،
بله. خب این میشه فقیه. شما باید بری دین تا از این بگیری، شما باید بری امورات اجتماعی تا از طریق کلمات ایشون، که ایشون هم از خودش هیچ چی نمیگه، از کلمات معصومین میگه، تنظیم بکنی. خب این حکم عقلی. خب دلیل قرآنی ما چیه؟ یه دلیل قرآنی خیلی ساده، خداوند در سوره انفال گفته که در مقابله با دشمنان و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، شما بیایید آماده بکنید، اده جمع بکنید، موشک تولید بکنید، جنگنده تولید بکنید، سلاحهای مدرن تولید بکنید. برای چی؟ برای مقابله با دشمنان، برای مقابله با دشمنان خدا. اونقدر قدرتمند باشید که دشمن ناامید بشه به شما مسلمانان ضربه بزنه. حالا من سوالم از شما اینه، این همه اده، این همه سلاح، این همه ارتش، این همه سپاه، این همه امکانات، آیا خدا شما میتونید اینا به خدا نسبت بدید که خدا بگه که این قدرت دستی آدم فاسق و ظالم باشه؟ دستی آدمی باشه که اصلا دشمن خدا رو تشخیص نمیده، دستی آدمی باشه مثل رضاخان ملعون یا آدمی مثل این بن سلمان، آیا عقلتون قبول میکنه خدا بیاد بگه که آقا این همه بندوبست آماده بکن؟ خب حالا بندوبست ما آماده کردیم، قدرت دستی کی باشه؟ یا آدمی مثل ترامپ، یا آدمی مثل بایدن، عقلتون قبول میکنه اینا رو؟ نه، عقل به ما میگه آقا کسی باید که دینشناس باشه، دشمن خدا رو بشناسه، کامل بتونه این ابزارهای نظامی رو در جای خودش استفاده بکنه. تناسب و حکم و موضوعی که علمای ما فقهای ما از برداشت از این آیه گفتن همین اینو اثبات میکنه کامل. این دلیل قرآنی ادله متعدده، حالا من یکشو اشاره میکنم. بعد دلیل بعدی ما، خب ادله هم عقلی هم قرآنی هم روایی امر معروف نهی از منکر، هیچ شیعه ای نگفته که در زمان غیبت امر معروف نهی از منکر تعطیله، هیچ شیعه ای. خب الان آیا شما میتونی انکار بکنی که تشکیل حکومت اسلامی از بزرگترین معروف هاست؟ میتونی انکار بکنی؟ نه. خب الان اگه حکومت اسلامی تشکیل بشه، بسیاری از معروف ها در دنیا پا میگیره، جلوی بسیاری از منکرات گرفته میشه. حالا ممکنه آقا بیان اشکال به ما بکنم، ما کاری نداریم که آقا یه نفر آدم فاسد از آب در اومد، ما کاری با یه نفر فاسد نداریم، ما داریم استدلال علمی روی معیارهای عقلی میکنیم، قاعده و قالب داریم به دوستان میگیم. این دلیل بعدی ما. دلیل بعدی ما اینه که خود شیخ صدوق رضوان الله علیه توی همین کتاب کمال الدینش ایشون روایت نقل کرده که این روایت یکی از مهمترین ادله تشکیل حکومت بر اساس ولایت فقیهه. یعنی اولش اومده یه حرفی زده، بعد تو کتابش احادیثی آورده که علیه اون حرف اولش باشه. خب این که اصلا نمیتونید شما اینو قائل بشید. خود شیخ صدوق در کتاب کمال الدین، دوستان تصویر سند رو لطف کنید نشون بدید، کتاب کمال الدین چاپ دو جلدیش، ایشون در صفحه جلد دو صفحه 510 روایت نقل میکنه از مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی از اسحاق ابن یعقوب. ایشون یک روایت بسیار معروفیه، میگه که یک نامه ای از طرف امری که از نواب خاص امام زمان علیه السلام بوده، جواب سوالات شیعیان ایشون جواب داده، امام زمان علیه السلام با خط مبارک خودش. حالا اینا چند تا سوال جواب هست تا اونجایی که امام زمان علیه السلام قاعده دست ما شیعه ها میده. ایشون میفرماید که عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. این قاعده، این قاعده ای که
در خود هم کتاب بله. کمال الدین اومده که
ایشون آورده از همین فقهای ما استدلال کردن برای ولایت فقیه. خب فقهای ما که استدلال کردن، من چند مورد از اون فقهای برجسته را خدمت دوستان میارم که اینها اومدن استدلال کردن و اثبات کردن که فقیه مناسبی داره. خب یکی از این فقها صاحب جواهره. صاحب جواهر که دیگه الان کتاب جواهرش و فقهش دیگه از محورهای درس هزاران عالم و هزاران درس خارجه موجود بوده. ایشون در جلد 21 جواهر صفحه 393 وارد یک بحثی در کتاب امر معروف نهی از منکرش میشه، میگه و کیفکان فقط قیل، گفته شده. حالا قائلا کیا هستن؟ اسکافی، شیخان، شیخ طوسی و شیخ مفید، دیلمی، فاضل، شهید اول و شهید ثانی، حالا اون فاضل محقق حلیه، خب محقق مقداد، ابن فهد حلی، محقق کرکی، محقق سبزواری، کاشانی و بسیاری از فقهای دیگه. الان ببینید این چند تا اسم من آوردن، اینا هر کدومشون از فهول و از وزنه های بسیار بزرگ فکر فقهی شیعه هستن و غیرهم. اینها اومدن چی گفتن؟ اینها بزرگواران گفتن که یجوز للفقهاء العارفین، برای فقهایی که اینها عالم به احکام شرعی هستن، اینا مجتهدن، اقامه حدود بر اینها جایز در حال غیبت امام زمان علیه السلام، اقامه حدود بکنن. بعد و بر اینها جایزه که بیان بین مردم حکم بکنن. حالا حکم بکنن جایی که این جانشون به خطر نیفته. یه موقع یه حکومت طاغوتی مثل رضاخان خوب میگفت علما رو میکشت، اون موقع ازشون به خاطر خوف و ترس زیاد برداشته میشد، تقیه اونجا میومد. بعد ایشون هم میاد میگه، خود صاحب جواهر عبارتهای محقق حلی ها میاره، میگه که و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک، بر مردم واجب این فقها را قبول بکنن. فقها ها را کمک بکنن، مساعدت بکنن برای فقها. میگه این حکمم حکم مشهوره، اصلا من مخالفی بین فقها در رابطه با این حکم که فقیه بیاد اجرای حدود بکنه حکم بکنه میگه من ندیدم. بعد ایشون در صفحه بعدیش میگه که در صفحه 394 توضیحاتی که میده ایشون میگه که و بزرگان فقهای شیعه از روایات اهل بیت علیهم السلام اومدن استخراج کردن و گفتن که بر شیعیان واجبه که بیان فقها را در اجرای احکام دینی کمک بکنن. بعد ایشون خود صاحب جواهر وارد ادله میشه، دلیل ما حالا چیه برای اینکه یه فقیه بتونه حکومت تشکیل بده، بتونه اجرای حدود بکنه؟ اون مقبوله عمر ابن حنظله را میاره، مقبوله ابی خدیجه را میاره. صفحه بعدیش متعدد، حالا اینا خیلی بحث داره، صفحه بعدیش همین اول صفحه، صفحه 395، همین توقیعی که الان محل بحثه که شیخ صدوق گفته، همین توقیع شریف را میاره و همون عبارتهای امام زمان علیه السلام روحی فدا که ایشون امام زمان علیه السلام فرموده که من فقها را فانی قد جعلته علیکم حاکما، فقها را حاکم قرار دادن. خود صاحب جواهر میگه، میگه حکومتی که قرار داده فی ارادت الولایت العامه، ولایت عامه، همه ولایت مطلقه که الان در قانون اساسی امام است قرار داده. همونطوری که امام علی علیه السلام بعضی از افراد انتخاب میکرد به اینا ولایت میداد، همونطوری فقها هم دارن، اجازه شا دارن از طریق امام علیه السلام. در صفحه بعدی خودش هم خود صاحب جواهر میگه، میگه فانهم حجتی علیکم، میگه امام معصوم علیه السلام گفته که فقها حجت من بر شما هستن و منم حجت بر خداوند تبارک و تعالی هستن. میگه اینم خیلی ظهورش واضحه، اشد و ظهورن، این ظهورش نسبت به فقره قبلی خیلی خیلی واضح داره که فقها اینها بایستی اقامه و حدود بکنن، بایستی بتونن اداره بکنن جامعه را. بعد میگه بعضی از نسخه های دیگه این روایت داره که فانهم خلیفتی علیکم، فقها خلیفه من بر شما هستن. خب خلیفه معلومه، عموم ولایتی که امام معصوم علیه السلام داره، کون المراد من الخلیفه عموم الولایت عرفن، هر ولایتی که امام معصوم علیه السلام تو اداره جامعه داره، چه اجرای حدودش باشه چه غیر اون باشه، چه تشکیل مثلا ارتش باشه چه مباحث اطلاعاتی امنیتی باشه چه مباحث فرهنگی باشه، هر چی که امام علیه السلام داره فقها هم دارن. خب این کلمات صاحب جواهره که ده ها نفر از فقهای بزرگ شیعه رو میشون اسم بود، گفت اینا هم همین دیدگاه دارن. حالا آقا کارنشناس بیاد مثلا بشینه یه حرف گزافی به شیخ صدوق ببنده، بعد از فقهای بزرگ دیگه ما، محقق بروجردی، اینی که ما میگیم از محقق بروجردی، خب این جایگاهش برای همه روشنه، عظمتی که محقق بروجردی داره. الان بزرگان فقهای ما، امام، آیت الله العظما وحید، آیت الله العظما صافی، اینا همه سر کلاس ایشون بودن، جیرخوار کتاب ها و درس های ایشون بودن. اصلا فقیه بزرگ همین بروجردی بوده. ایشون در کتابی که داره، یه کتابی داره رسائل فقهیه، در ذیل مباحث مرتبط با نماز جمعه یک مطلبی میاد میگه، میگه مخفی نیست که این حکم فقها، ولکن الحق از دیدگاه محقق بروجردی اینه که فقها ان له، یعنی بر فقیه، ان له الولایت العامه، مطالب خیلی روشنه، اصلا نیاز به ترجمه هم نداره، ولایت عامه فقها دارن. خب به نسبت چی؟ به نسبت الى جمیع الامور التي تحتاج الى ولی یقوم بها، به نسبت به تمام اموری که نیاز به ولایت و سرپرست داره. آیا مسائل فرهنگی کشور نیاز به سرپرست نداره؟ آیا امور نظامی کشور نیاز به سرپرست نداره؟ آیا مسائل امنیتی نیاز به سرپرست نداره؟ آیا حفظ حدود و ثغور کشور نیاز به سرپرست نداره؟ هر چیزی که نیاز متصدی و سرپرست داشته باشه، فقیه میتونه اونو تصدی بکنه، برش واجبه که بره اونو تصدی بکنه اگه امکانات باشه. خود ایشون هم در فقرات دیگرش گفته، گفته که نسب حاکم از طرف ائمه علیهم السلام معلومون به ضروره، که فقیه حق حکومت داشته باشه بسیار و به ضرورت و به بداهت فقهی معلوم و روشنه. در صفحه بعدش هم خود همین محقق بروجردی آقای غضبانی استدلال به همین مقبوله عمر بن حنظله میکنه و استدلال به ادله دیگه میکنه که میگه آقا این مقبوله عمر بن حنظله داله بر اثبات این منصب حکومت به فقیه جامع و شرایط، فقیه که شرایط کاملا داره. خب اینم یه نکته دیگه هم که ایشون میاد میگه، میگه که این لفظی که در روایات و کلمات فقها به کار رفته حاکم، این حاکم همون ولیه، این حاکم همون کسیه که از طرف معصومین علیهم السلام میتونه بیاد قضاوت بکنه، میتونه بیاد تصدیگری بکنه. بله. خب یه شخصی دیگه از فقها رو ما مثال بزنیم، نفر آخر باشه، محقق نائینیه. خب نائینی این جایگاه بزرگی که در میان فقها و اصولیون شیعه داره، اصلا مکتب نائینی عظمتش برای همه روشنه. ایشون در شرح مکاسب محرمه یه شرحی داره به نام منیت الطالب، ذیل عبارتهای شیخ انصاری ایشون میاد میگه که ظاهر از ادله اینه که خصوصا همین توقیع مبارک امام زمان علیه السلام که شیخ صدوق نقلش کرده اینه که در تمام پیش آمدهایی که در زمان غیبت اتفاق میفته مرجع فقیهه، فقیه محل رجوع مردمه. خب آیا مثلا الان مسائلی که الان ما داریم، استفاده از فضای مجازی حکمش چیه؟ امر عرف نهی از منکر تو این فضا چجوریه؟ مقابله با آمریکا باید چجوری باشه؟ مقابله با کشورهایی که الان کشورهای وهابی هستن باید چجوری باشه؟ اینها مرجع و محل مراجعهشون تمامش دست فقیهه. بعدش هم میگه که شمول حق فقیه نسبت به این مسائل للامور الکلیه والجزئیه، برای همه شونه، تمام اتفاقایی که در روز غیبت میفته. و کیفکان اگر ما بگیم فقیه مرجعیت داره هم بر قضا هم بر افتا و هم بر حکومت، ما حرف اشتباهی نگفتیم. بعد ایشون در ادامه بحثش در صفحه بعدیش، صفحه 329، خیلی حرف آخر رو میزنه، میگه در مقام نتیجه گیری مقصود ما از اثبات ولایت فقیه همون ولایتیه که معصومین علیهم السلام به بعضی از افراد مثل مالک اشتر، مثل قیس بن سعد، مثل محمد بن ابی بکر و نظائرهم رضوان الله علیهم میدادن. این همون مالک اون نماینده امیرالمومنین، ولی فقیه امیرالمومنین در مصر بود، محمد بن ابی بکر هم بود، قیس ابن سعد هم بود، اینا نماینده های امیرالمومنین بودن. هر اختیاری که اونا داشتن همینا فقیه داره. این دیدگاه محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه. حالا اینا رو ما داریم، ده ها نفر از فقها رو بینند های عزیز ما اسم آوردیم، عمدن من از فقها هایی آوردم که برای قبل انقلاب باشن، نمیان بگن اینا مثلا اینا زینفعن و بعد انقلاب اومدن فکرشون عوض شده. از صاحب جواهر آوردم، از محقق بروجردی آوردم، از محقق نائینی آوردم که فقاهت این بزرگان هیچ خدشه‌ای نداره. نمیتونید شما بیاد بگید که اینا فقه بلد نبودن. اینها ستونها و اون افراد برجسته تاریخ فقه شیعن، اومدن این حرفا رو زدن. حالا این کارنشناس بیاد بشینه، به قول یه بنده خدا ابله و ابلهتر، بیانجا بشینن اون یه چیز بگه، اینم یه نتیجه گیری غلطی رو این بکنه. بابا شما اصلا لای کتابای ما رو باز کردید. اصلا من تحدی میکنم، اصلا امثال این آقای هاشمی و اون یکی دیگرش توان فهم یه عبارت فقهی ما رو ندارن. فهم عبارتهای فقهی اصولی نیاز به درس خوندن داره. آقا اومده مثلا برای خودش میگه آره شیخ صدوق اومده این حرفا زده، کسی که اعتقاد به ولایت فقیه داشته باشه از تشیع خارجه. خود شیخ صدوق همین اعتقادها داشته، شیخ مفید داشته، شیخ طوسی داشته، محقق بروجردی داشته، صاحب جواهر داشته، تمام فقهای شیعه اعتقاد به ولایت فقیه دارن. حالا این آقا مثلا بیاد یه حرفی بزنه که واقعا خنده‌دار. فکر کنم همین مقدارم کافی باشه.
یکی از همین بنای دست انداز آقای صداقت حضور داشتن.
بله.
مثلا کنیه یکی از علمای اونها فکر کنم احمد بن حنبل بود، ابو عبدالله بود، این گفتش امام صادق اینها پس همینو گفته،
یعنی
ابو عبدالله و ابو عبدالله رو با هم یکی میگیرن. حاجا غیر از اینکه الان شما فرمودید، خب الان که عصر غیبت هست و اینکه جای خودش مشخصه اغلب،
بله،
در عصر حضور خود ائمه علیهم السلام مثلا بوده دیگه، به مردم کوفه گفتن وقتی عبانه به تغلب هست برید به همون مراجعه کنید.
بله بله. حالا اون این نکته برای بحث
بله.
این بحث اجتهاد و تقلید مشروعیت تقلید از علماست. اینه که ما گفتیم بالاتری، حتی
بله بالاتره، نمیگم، یعنی میگم اون موقع اینا تربیت میکرده اینا برای همچین بله. چیزهایی دیگه ائمه، یعنی گفتم برو سراغ اون امام هادی از عبدالعظیم رفسه به ری میگه آقا در حال به ما دسترسی ندارید از اون سوالاتو میپرسید. این که دیگه والا خیلی کفشه، یعنی مراجعه بله. به علما و اینها در اصطلاح خیلی پایین‌تر از این حرفیه که بخوایم چیز کنیم و اینها مدام همون رو کلا از بیخ کلا خواستن بله. منکر بشن که اساساً بی اساس هست. خب متشکریم استاد، کلیپ بعدی رو می‌خوایم بله. ببینیم. نکته می‌خواید بفرمایید در مورد
این کلیپ؟ هم همین برداشت‌های کج آقایون وهابی از آیات قرآنه. ان شاء الله کلیپ رو ببینیم بعد وارد جواب بشیم.
خوبی باید باشه، مطلب خوبیه. این رو هم ببینیم و برگردیم در خدمت شما عزیزان باشیم.
از بالای صفحه ملاحظه بفرمایید، الله نام پیامبران را لیست میگیره. انا اوحینا الیک، ما وحی کردیم به سوی تو، منظور پیامبر خداست. کما اوحینا، همانطور که وحی کردیم به نوح و پیامبران بعد از او و به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباد، عیسی، ایوب، یونس، هارون، سلیمان و داوود و به داوود زبور دادیم. پیامبرانی که قصه اونها رو برای تو بازگو کردیم، پیامبران هم که بازگو نکردیم. تا این که محل شاهد ملاحظه بفرمایید، رسولا مبشرین و منذرین، رسولا، رسولا یعنی رسولانی را، پیامبرانی را که مبشرین و مندیرین، مبشر از بشارت گرفته شده، نه اصلا شما نیاز به ترجمه ندارید. آخوند میگه 70 بطن دارد، چرا هر بطن هم 70 بطن دیگر. و مندیرین انذار یعنی بیم دهنده، لالا تا این که نباشد، لالا یکونه تا این که نباشد، لناس برای مردم، علی الله بر علیه خداوند، حجتی یعنی مردم نگن روز قیامت بگن خدایا تو هیچ حجتی را برای ما نفرستادی، خدایا، یعنی اعتراض بتونن بگیرند. دقت فرمودید؟ یعنی شما وقتی میری دادگاه، شما به عنوان شاکی و متهم مدرک دارید علیه متهم، متهم نمیتونه از خودش دفاع کنه، شما حجت دارید بر علیه متهم، حجت دارید. از این گذشته برای توضیح حجت علی شخص دارم ذکر میکنم، حجت بر اون، میگه آقا جان مدرک نداره، اینم مدرک منه، نگاه کنید اونم خب چیز نمیدونه. حالا بیاید ما روز قیامت بگیم یا الله تو حجتی را برای ما نفرستادی، یعنی یک مدرکی بر علیه خداوند وجود داره که پیامبری نفرستادی. الله میگه ما حجت را با پیامبران اتمام کردیم، یعنی دیگه حجتی باقی نمیمونه بعد از پیامبران. دقت بفرمایید، تصویر نمایش بدید، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. آقا بعد از پیامبران اتمام حجت شده. حالا امام زمان که میگن حجت القائم و حجت ابن الحسن هست، خب خدا میگه حجت نیست، آخون میگه حجت هست. و کان الله عزیزا حکیما، و الله عزیز است و حکیم است، یعنی قوی و قدرت را در جای خودش به کار میبره.
بله خب این کلیپ رو هم دیدیم، ما فکر کنم یک رو حدودا وقت داشته باشیم برای این خصوص صحبت کنیم.
پیش زمینه ذهنیه آقایون اینه که امامت اهل بیت علیهم السلام رو رد بکنن. یک مقدمه خدمت بیننده های عزیز من بگم، یکی از اون مواردی که معمولا انسان دچار خطا میشه اینه که با پیشتمینه های غلط ذهنی خودش به آیات قرآن مراجعه بکنه. مثلا سازمان منافقین، اینها یه انحرافات فکری داشتن، مارکسیست و اینا بودن، آیات قرآن یه جوری میخوندن که با مبانی کمونیستی خودشون سازگار باشه. یا یکی لیبراله، آیه قرآن رو میخونه لیبرالیسم از توش در میاره، یکی پلورالیسم معتقده آیه قرآن رو میخونه اون مبنای غلط فکری خودشو در بیاره.
حتی تو بحث تجربه هم این رو بله. ما داریم، مثلا خود داروین و راسل میان از همین آیه قرآن شد برخی که موافق اونها میشن میان نظر اونها رو تایید میکنن، یعنی
بله. فقط اینطوری
عقلیات هم نیست
درسته. یه چیز خیلی دقیقیه که ما علما مثلا میان قرآن مراجعه میکنن میگن خب شما اول باید ذهنتون رو خالی بکنید بینی و بین الله، ببینید آدمی که ذهنش راسته، ذهنش روشنه از این آیه چی میفهمه، نه اون داشته های ذهنی خودش رو بچپونه به آیه. درست. این آقای عقیل اینجا این کار کرد، میخواد امامت اهل بیت عادت بکنه، میگه که در قرآن در سوره نساء اومده که وقتی که اون پیغمبرانی که اومدن بشارت دادن، انذار دادن، دیگه اومدن اینها ختم نبوت شد. ختم نبوت دیگه یعنی چی؟ ختم حجت. ختم نبوت ملازمه با ختم حجت
داره. ختم نبوت
دیگه حجت خدا لازم نیست،
هدایت و حجت و با همه اینها
قراقاتی کرده. ایشون میگه که چون که ختم نبوت شد دیگه حجتی خداوند در روی زمین نباید داشته باشه. خب این یه غلطه، آیه رو اشتباه فهمیدی.
اتفاقا اول... به نظر ختم نبوت اقتضای میکنه که بله. حتما حجت
اول ما جواب نقضی به ایشون بدیم. ببینید برادر عزیز، دیدگاه علمای اهل سنت، احمد ابن حنبل امام اهل سنت و الجماعه در شرح حالش گفتن، شرح حال این که علمای اهل سنت به آقای احمد ابن حنبل چی گفتن، گفتن اسماعیل ابن خلیل گفته که لو کان احمد فی بنی اسرائیل لکان نبی. خب این جایگاه نبوت به احمد ابن حنبل دادن. بعد پایین تر از قتیبه نقل روایت کردن، گفتن که ان احمد ابن حنبل قام فی الامه مقام النبوه. خب شما به علمای خودتون مقام نبوت دادید، جایگاه نبوت دادید. اگه اینطوری باشه شما همون کار کردی که پیغمبرا دارن شما به ایشون دادید، برای ابو حنیفه هم همینو گفتید، برای اون شافعی هم همینو گفتید. خب آقای عقیل شما بیشتر میفهمید یا اون بزرگان مذاهب اربعه خودتون؟ اینا گفتن آقا بزرگان ما احمد ابن حنبل همون کارکرد پیغمبرا رو داره مقابل بدعت گزارا با این
حجت دیگه.
آیا شما ایشون میگه دیگه حجت نیست؟ اگه حجت نیست پیغمبره پس چیه؟ خب این جواب. بعد حتی ببینید بیننده های گرامی اینقدر اینها در این بحث ها غلو دارن، اقوال و گفته های احمد ابن حنبل هیچ تفاوتی با گفته‌های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌ذارن.
کتاب تعارض هم.
بله، کتاب طبقات الحنابلة جلد سوم. خب در شرح حال یکی از علما صفحه 318 ایشون میاد میگه آقا جواب سوالایی که امام احمد ابن حنبل در زمان‌ها و عصرها داده لیست جوابات و امام نافل از من اول اثار الا به مثابت ما یروا عن النبی من الآثار. میگه حرفای احمد ابن حنبل، فتاواش، احادیثش عین آثار نبوی صلی الله علیه و آله و سلم. خب این شما دیدگاهتون درباره علمای خودتون اینه، وقت به ائمه علیهم السلام که میرسه سختتون میاد قبول بکنید. خب این جواب نقضی بود. اما برگردیم جواب حلی. ببینید آیه را شما خوندی ولی آیه را کج تفسیر کردی، کج فهمیدی. شیعه و اهل سنت گفته که آیه 165 سوره نساء رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما از ادله قبح عقاب بلا بیانه. یعنی چی این؟ یعنی این که خداوند تبارک و تعالی حکیمه، قبل از این که اوامر و نواهی خودش رو به مکلفین، به بندگان نرسونه، اونا رو مجازات
نمی‌کنه.
مثلا شما فرض بکنید خوردن دلستر حرام باشه، خدا هیچ جایی اینو نگفته باشه، مثال فرضیه، خدا اینو هیچ جایی نگفته، حالا فردای قیامت ما دلستر خوردیم، ما آب میوه خوردیم، ما رو مجازات بکنه، بگه مثلا خوردن آب میوه حرام بود، تو رفتی آب میوه خوردی. خب بنده ها چی میگن؟ میگن خدایا نگفتی. اینم هم داره همینو میگه، این داره میگه خداوند تبارک و تعالی اومد مبشرین و منذرین رو فرستاد، اومد پیغمبرا رو فرستاد برای اینکه اتمام و حجت بکنه، برای اینکه فردا قیامت یکی نیاد بگه که اگه یک حجتی برای من فرستاده بودی، یک دلیل برای من فرستاده بودی، من این کارو انجام نمیدادم. اتمام حجت خدا داره انجام میده.
بعد با اون بعدی که بعدش میکنه فرق داره.
این بعدیتی که ایشون از این فراز حجتون بعد از رسول، این آقا عقیل بعدیت زمانی برداشت کرد. بله. گفت دیگه بعد از این که ختم نبوت شد دیگه تموم شد. در حالی که این بعدیت بعدیت عقلی و رتبیه. یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی گفت آقا تا قبل از این که من اسمم حجت نکرده باشم شما رو مجازات نمی کنم. حالا چه میخواد زمان ما باشه؟
بله حجت رو
چه میخواد زمان پیغمبر باشه؟ آدم حکیم، انسان حکیم، قانونگذار حکیم قبل از این که اعلام نکرده باشه دستورات خودش رو مجازات
نمی کنه.
الان مثلا همین قانونگذاری های عقلایی که ما داریم، الان برفرض خرید و فروشه مثلا یک جنسی ممنوع نباشه، خب همه دارن میخرن میفروشن، آقا یه هایی پلیس بگیره مردم رو بگیره که بازداشت بکنه شما چرا دارید ماشین خرید و فروش میکنید، خب مردم چی میگن؟ میگن این ممنوع نیست، میگن قرار بعدن ممنوع بشه، میگن بابا این هنوز ما اصلا من کاری انجام نکردی، خلاف هستم ما نکردی، اصلا نگفتی، قانون تصدیق نکردی، اصلا به ما اعلام نکردی. توی سیستم حقوقی تمام کشورها این هستش، یه روش عقلاییه. خدا هم همینو گفته، گفته آقا منم حکیمم، منم تا احکامو به شما نرسونم، پیغمبر رو نفرستم، حجت های الهی رو بر شما اتمام نکنم، منم شما رو مجازات نمی کنم.
بله.
خب آیا به صرف این که ختم نبوت شد حجت های الهی هم تموم شد؟ اصلا آیا حجت های الهی منحصر در پیغمبر هستند؟ نه، حجت های الهی عقل یکی از اون حجت ها، یکی از حجت های الهی قرآنه، یکی دیگه از حجت های الهی ائمه علیهم السلام، ائمه امام ها هستند. خود خداوند تبارک و تعالی در سوره انبیا آیه 73 فرموده که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یه امام هایی قرار داره که ما با دستورات اونها هدایت پیدا بکنیم، این ائمه هم تا روز قیامت هستن. ایشون اومده فکر کرده که حجت های الهی فقط دیگه پیغمبراست تموم شد رفت. تازه به علاوه اگه حجت های الهی بعد از اینکه ختم نبوت شد تموم شده باشن، شما حضرت عیسی رو میخوای چیکار بکنی؟ حضرت عیسی مگه الان پیغمبر نیست؟ مگه الان زنده نیست؟ مگه زمان حضرت مهدی نمیاد حجت ها بر مسیحی ها تموم بکنه طبق روایات شیعه و اهل سنت؟ شما چندی میخوای چیکار بکنی با خودت؟ میخواد شیعه را رد بکنه، آیه را میخونه بر اساس مزاج خودش، بر اساس داشته های قبلی ذهنی خودش شروع میکنه برای خودش بافتن، در حالی که بین علمای اهل سنت از حقایق واضحه که زمین تا روز قیامت خالی از حجت
نمیشه.
این دلیل عقله. خداوند تبارک و تعالی برای بدن من یه مغزی قرار داده برای کنترلش، حالا برای دین خودش یه حجتی قرار نده همجوری ول کنه به امان خدا یه شخصی مثل یزید و یه شخصی مثل عبدالملک و یه شخصی که حکم تعمم بلد نیست بیاد حکم الهی را بیان بکنه. هاشا و کلا، خدا اگه اینطوری باشه، خدای ما که حکیم اینجوری نیست، مگه خدای همین عقیل بیعقل اینجوری باشه که شاب بمره خدای مفرفری رقاص بیاد از این حرفا بزنه؟ خب خود اهل سنت گفتن، خود اهل سنت، ما چند تا سند خدمت بیننده های عزیز ارائه بدیم. کتاب عمدت القاری در شرح صحیح بخاری، خب عینی از بزرگان احناف اومده این کتاب نوشته، جلد 16 صفحه 56 و 57، ذیل همون ماجراهای حضرت عیسی علیه السلام که حضرت عیسی علیه السلام میاد و به امام زمان علیه السلام اقتدا میکنه، ایشون در صفحه 57 آخر بحث گفته که این بحث دلالت روشنی داره بر این که ان الارض لا تخلو عن قائم عند الله بحجته، زمین از قائمی که از طرف خداوند تبارک و تعالی و منصوب او باشه خالی
نیست. نمیتونه باشه چون باید
اقامه حجت رو بگه. آخونده میگن آقا عینی عالم بزرگ خودتونه، آخونده شیعه نیست، داره حرف منطقی میزنه اینجا. خب ما روایت های دیگه، کتاب الفقیه و المتفقه جلد اولش، ایشون اومده ذیل بعضی از بحث ها گفته که، ذیل یک روایتی ایشون اومده گفته که لن تخلو الارض من قائم لله به حجت لکی لا تبطل حجج الله و بیناته.
بله.
زمین خالی از حجت نمیشه که حجت های الهی، آیات الهی باطل بشه، یه آدمی مثل یزید بیاد قرآن رو بخونه یه جور معنی کنه، یه آدمی مثل این آقای عقیل بیعقل بیاد قرآن رو یه جوری معنی بکنه،
هر طوری که دوست.
بعد روایت هم که این روایت هم از نظر معنایی گفتن از برترین احادیثه و الفاظش هم بسیار الفاظ دقیقیه. خب سند دیگه از کتاب فتح الباری، فتح الباری برای ابن حجر
ایشون، بله دیگه شرح بخاری،
بله این شافعی مذهبه، ایشون هم در جلد 8 همین حرفایی که عینی و دیگر علما اومدن مطرح کردن، ایشون هم اومده گفته که از روایات اهل سنت برمیاد که زمین خالی از حجتی که از طرف خداوند تبارک و تعالی باشه و قائم لله باشه مثل امام زمان علیه السلام نیست. خب شیعه هم به امام زمان علیه السلام میگه قائم، به خاطر همینه، میگه که این یه موجود نورانیه که از طرف خداوند تبارک و تعالی اومده در زمین تا حجتهای الهی باطل نشه، تا ما به مرگ جاهلیت، به مرگ کفر و نفاق و نادانی و جهالت از بین نریم. این توضیحاتی بود که خدمت بیننده های عزیز دادیم.
خیلی متشکرم.
بازم ادله اگه هست، اگه فرصت داشته باشید.
مشکل کنم یک دقیقه یاد ناتون دو دقیقه شرح ندوشیم اگر...
نه هم کامل شد دیگه فکر نکنم.
بعد چون اونا بخواد بحث واردش هم طول میکشه هم ناقص تمام میشه.
حالا جنبندی بگیم، یه جنبندی مختصر، ایشون اومد با آیه استدلال کرد.
بله.
آیه را بر اساس مذاق خورش معنی کرد. آیه ای که ایشون استدلال کرد، آیه در مقام بیان قاعده عقلی و عقلایی قبح عقاب بلا بیانه، یعنی خدا تا دلیل برات نفرستاده، تا حجت اتمام نکرده، برات عذابی نازل نمیکنه. خب یکی از اون حجت های الهی، این حجت ها هم زمان و مکان نداره، همه جا باید باشن. خب یکی از این حجت ها الان در زمان ما امام زمان علیه السلامه که زمین خالی از حجت نیست. الان شیعه اعتقاد داره که این شخص امام زمان علیه السلامه. حالا شما اهل سنت بگید ببین امامت کیه، امامت بلسلمان، امامت یا آقای مولویه، یا امام زمان
که
از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله مصداقشون میشه. خیلی متشکرم جناب آقای
ممنون از لطفشون
بهرامی زاده عزیز، از وقتی که گذاشتید و تشریف آوردید به برنامه خودتون. انشاءالله که بتونیم در جلسات آینده هم از ازدالی بهره مند بشیم در همین موضوعات و برنامه دست انداز. خب عزیزان آینده، امیدوارم که برای شما هم مورد استفاده قرار گرفته باشه و ساعت خوب و دقایق خوبی رو گذرونده باشید. برای شما توفیق روزافزون رو از خداوند متعال خواهانم و آخر برنامه هم دعای همیشه ایم اللهم عجل لولی کل فرج. خدا حافظ شما.
بشتا بی منجی عالم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.